تو اینجایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم.
فرمایش بعدی باز از خود امیرالمومنین علیه السلام هست، یعنی امیرالمومنین که خودش میزان اعمال هست، همه کاره قیامته، خودش داره میگه که چجوری ما رفتار میکنیم با دیگران. ان من عزائم الله به ذکر الحکیم، از عزائم یعنی حرفایی که قطعیه، یعنی مولا درزش نمیره، همینه و جزئی نیست، دو دوتا چهار تا دیگه، نه سه تا میشه نه پنج تا. تو کتاب خدا چیه؟ انه لا ينفع عبدا و ان اجهد نفسه و اخلص فعله ان يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصله من هذه الخصال لم يتوب منها. خوب دقت کنید، خیلی بحثش ریز و دقیقه. میفهمید هستش که هرگاه بنده خدا با یکی از این چند تا عمل، این چند تا عمل خیلی خاصه، خیلی ویژه است، با یکی از این چند تا عمل خدای خودش رو ملاقات بکنه، در حالی که توی دنیا توبه نکرده باشه، اگه تو دنیا توبه کرده باشه و جبران کرده باشه یه چیزی، ولی اگه دیگه توبه نکرده باشه از اینجا بره وارد برزخ بشه به ملاقات خدا بره، این گناه ها رو با خودش میبره، دیگه آمرزیدنی نیست. اینو خوب دقت کنید، دیگه توفیق بخشش نداره، بیچاره است دیگه. این آیاتو از ذلی میگه، اینا تو قرآن را نقل میکنه. بعد میگه هرچند اینش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، حضرت میفهمد و این اجهد نفسه و اخلص فعله، هرچند به تلاش میاندازه خودش رو و خالص بکنه خودش رو، خالص بکنه خودش رو، اما اگه این گناه رو پاک نکرده باشه، چون بعضی اینجوری هم یه سری کارهای خیر انجام میدن، بعد این کارهای خیر رو دلیل قرار میدن برای اینکه بتونن گناه های دیگر رو انجام بدن. یعنی میگه من حالا اگه این گناه ها رو دارم انجام میدم، عوضش مثلا جمع کردنم ترک نمیشه، عوضش نماز قفیله دارم میخونم، عوضش نمیدونم دوشنبه پنجشنبه دارم روزه میگیرم، نمیدونم اگه حالا مثلا فلان فساد دارم فلان گناه میکنم، عوضش انقدر دارم خدمت میکنم به مردم. این احمقی محض، این محاسبات اینجوریست. طرف میمد نون میدوزید، بعد میرفت نون رو میداد به فقرا. حضرت این چه کاری داری میکنی؟ گوه آقا من یه گناه کردم، اگه قرآن نمیگه یه گناه یه گناهه، چرا؟ من نمیگه یه ثواب ده برابره، خب چرا؟ من یه نون دزدیدم یه گناه، یه ثواب کردم ده برابر شد، یکی اون گناه ها با یکی این ثواب نه تاش برای من میمونه. به حضرت میگه، میگه خب ده تا ثواب کردم یه گناه. حضرت فهم معنی نشدی که قرآن فهمون انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از آدم با تقوا میپذیره عمل رو، نه از هر کسی. یک کسی که فسق داره، معصیت داره، لجبازی داره، عناد داره، دائما این ثواب دونش رو سوراخ نگه میداره، چیزی بهش نمیمونه، دائما داری معصیت میکنی ولی حالا چهار تا کار خیر هم کردی. میگه خیلی دقیقه که علی علیه السلام فقط و این اجهد نفسه و اخلص فعلا، حتی اگر این شخص خودشو به زحمت بنزه و عملش هم خالص کرده باشه، اگر یکی این چند تا گناهی که حضرت میگه با خودش برده باشه، هیچ گناه دیگه غیر از این نداشته باشه، دیگه فایده ای نداره. خوب دقت کنید، یه موقع میگه ماشین فلان صدمه رو دیده الان، میگه خب حالا راه که میره ما بره، بعدا میرسیم مثلا مقصدمون اونجا تعمیرش میکنیم، ایبی نداره. الان لاستیکش یه ذره خراش برداشته، نمیدونم فلان جاش اینجوری شده، نمیدونم موتوری همچین ایبی داره، ولی راه میره، میره تا میرسیم بعد درستش میکنیم. اما یه موقع است نه، بعضی از چیزای ماشین اگر توی اتومبیل شما برداره، یه فیوز کوچیک، خیلی هم جدی نیستش، یه فیوز کوچیکه، اون رو برشته دی برق نمیده اصلا، یه کاریش نمیتونی بکنید دیگه اصلا. پس این چند تا رو خوب دقت کنید، خیلی حساسه این چیزا نریم، اینو خوب دقت کنید. ان یشرک بالله فی ما افترض علیه من عبادته، این که در هر چی که خدا بهش واجب کرده عبادتهای الهی شریک قائل باشه برای خدا، شرک ببرزه، این خیلی خطرناکه. شرک، ریاکاری، ریاکاری خیلی خطرناکه. الان میخوای کار خیر انجام بده، پول داده که بره مکه، مکه بهش میگن حاج آقا، این برگشت فقط بهش میگن حاج آقا، رفته کربلا اصلا مستطیل نیست این بدبخت، پول قرض گرفته فلان آقایی که میخواد بره مکه، اینم باش بره که اون آقا بهش میگن حاج فلانی، به من کم نیاریم خلاصه، به ما هم بگن حاج آقا فلانی. خب این شرک به خداست، عبادت هست ولی برای کس دیگه داره انجامش میده، عبادت خدا رو انجام میده برای نیت دیگه ای، ریاکاره تو کارهاش. این یکی انواع شرک ها. بعدی که خیلی خطرناکه تو ماها زیاد اتفاق میفته، ان یشفی غیظه به هلاک نفس، این که وقتی عصبانی میشه با کشتن یه نفر بخواد خودش رو آروم کنه. ما نزدیک به این هستیم وقتی عصبانی بشیم حاضریم یه نفر رو ضایع بکنیم، به لجن بکشیم، چون خودمون عصبانی هستیم، خیلی به این صفت نزدیک میشیم. خیلی خطرناکه آدم توی خونه جای دیگه عصبی بشه و بخواد برای شفای قلب خودش آرام بشه، قلب خودش داد بزنه سر دیگران، تحقیر کنه، توهین کنه، به لجن بکشه و تمسخر کنه، این خیلی خطرناک میشه، این بسیار خطرناک. او یعر به امر فعله غیره، یه کاری، یه جنایتی، یه ظلمی خودش کرده نسبت بده به دیگه، من نکردم، این کارمندمون این کارو کرده، یادش رفته یه کاری برای مردم سفارش قبول کرده، یه کاری باید انجام، یه خدماتی باید انجام میداد، یه کاری باید انجام میداده، بعد برای اینکه بگیم من نه کارم درسته، میگه آره این کارمندمون، این دفتردارمون فلان فلان شده، این یادش رفته، باید بگه آقا من معذرت خواهی میکنم، اشتباه کردم، من فراموش کردم، ای انداخت گردن کارمند تو، نمیدونم کسای دیگه این ور اون وریا، خیلی خطرناک میشه. یه کاری کردی بچه‌م بود این کارو کرد، هر کاری فرق نمیکنه. توی مهمونی یکی از مؤمنین خیلی بزرگ بود، یه دفعه باد معده است، دست خود آدم نیست، یه موقعی نمیتونه بادشو نگه داره، باد معده ازش در رفت، یکی از رفت یه بچه رو گرفت، ای بی ادب، گفت نه آقا کار من بوده، کارشون نیست، بچه رو به خود ریز نکنید، خیلی جگر میخواد آدم، یا من کار من بوده، کار بچه نیستش، وایسه بچه رو بزنن. بنده خدایی تعریف میکرد چند روزش برای ما، میگفتش که یه جایی بودیم، بچه من برداشت با سنگ زد شیشه، یه مغازه رو، یه سلمونی بود شیشه قدی، گفت زد شیشه طرف رو ریخت، یک پرنده اینم چی بود اونجا میخواست سنگ رو بزنه به اون حیوانه، خورد به این گربه بود چیزی بود، خورد شیشه اینو شکست، ولی بچه من دور بود، این اومد برو یقه بچه رو گرفت ده بزن، گفت ما هم فرار کردیم رفتیم، پول نداشتیم بدیم ده رفتیم. آخ آخ آخ، خب گرفتاری میاره، حق و ناسه دیگه، حالا الان در رفتی بعد میخواد چی؟ این حق و ناس میمونه، میچرم کتک خورده. آدم میتونست بره بگه آقا این نزد، ما زدیم، بچه من بود، الان پول ندارم، بیا منو گرون نگهدار، یه کاری میام پولشو میدم، اشتباه از ما بود. امتحانا اینجوری زیاد برای آدما پیش میاد که اگه خودت کردی قبول کن، بچت کرده قبول کن، گردن کسی ننداز، نه این کارمندمون اینجوری بوده، نه اگه یه کاری کردی گردن کسی نباید بیفته کاری که تو کردی، اینو خدا دیگه اصلا نمیبخشه، اصلا کوتاه نمیاد دیگه. چی؟ او یستنجه حاجتن الی الناس به اظهار بدعت فی دینه. اینم الان جامعه ما، زمان ما، از نظر روانشناسی تو جامعه ما این اتفاق زیاد داره میفته، خیلی داره اتفاق میفته تو خارج از کشور. حالا عزیزانی که شبکه ولایت دارن میبینن این یه مورد خاص رو بیشتر میبینن که پیش میاد، این که برای رسیدن به یه خواسته‌ای و یه هوسی بیاد در دین خدا یه بدعت بذاره، یه گناهی انجام بده، وقتی بهش میگن این کار چیکار کردی، نه اشکال نداره، شرعا اشکال نداشته من این کارو کردم، نه خدا قبول میکنه، نه معصوم این کارو کرده، نه علما اجازه دادن، دروغ میگه، فقط میخواد به یه خواستش برسه، مشروعش میکنه اون خواستش رو. الان عرفان‌های کاذب الا ماشاءالله از اینا دارن، یعنی میام نسبت میدم به دین تو انواع و اقسام دین‌هایی که دین خالص نیست، این هستش، به دروغ به رسول الله نسبت میدن که رسول الله اینجوری گفته. چقدر ما احادیث جعلی داریم که اینها باید حتما سنجیده بشه. اگه جای نوشته بود قال رسول الله، نباید قبول کنی، ممکن دروغ باشه. حضرت فرمود اگر از ما اهل بیت هم برای شما حدیثی نقل کردن، برید این حدیث رو حتما با قرآن بسنجید، اگه با قرآن جور در نمیاد فضربوه و علل جدار، بکوبیدش به دیوار حدیث رو. ما احادیثی داریم که اعتبار نداره، ضعیفه، قابل اعتماد نیست. ای توی یه جا فقط نوشت قال رسول الله، قال صادق، قال الباقر، باید قبول کنیم. آقا این با صریح حکم قرآن و صریح عقل جور در نمیاد، باید چیکارش بکنیم؟ حالا باید بره بسنجه. برای همین احادیث کار هر کسی نیست که یه کسی یه کتاب باز کنه یه حدیث بخونه برای ما، یا حدیث بخونه بگه حالا دیگه حدیث خوندیم دیگه، این دیگه تو حدیث اومده. نه، حدیثا درجه بندی داره، تقسیم بندی داره. اونقدر در دین، در اسلام تا الان شما ببینید کسایی برای رسیدن به هوس‌های خودشون، از همون لحظه که پیغمبر به رحمت خدا رفت این شروع شد، این داستان که دیگه من تو شهر زیارت عاشورا اینا رو مفصل گفتم، یه تاریخچه مهم، چقدر نزدیک 20 جلسه من توضیح دادم که چه تحریف‌هایی تو بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. اونقدر احادیث غلط به پیغمبر نسبت دادن در شیعه، در اهل سنت الا ماشاءالله، در شیعه همینطور اتفاق افتاد. یه چیزایی بعدش آوردن گفتن که اینا حضرت فرموده، بی خود. در شیعه ما دوتا علم داریم، علم درایه، درایت الحدیث، علم رجال. درایه علمی است که اگر یه حدیثی رو میدید به کارشناس، کارشناس میاد میذاره تو چند فیلتر تا در بیاد که آیا واقعا این حدیث گفته شده یا نه، سندش رو باید بررسی کنن. اگه سند وسطش قطعی داشته باشه یا بخوره به یه آدم فاسق، اون حدیث از نظر شیعه قابل قبول نیستش، میذارنش کنار. و یه علم هم داریم به نام علم رجال، درایه محتواست، محتواها رو بررسی میکنن که تطبیق با قرآن داشته باشه، واقعا جور در بیاد. علم رجال هم علم مردانه، رجال میاد بررسی میکنه که این حدیث رو کی نقل کرده، الان از کدوم کتاب نقل شده، کدوم منبع معتبر هست، یک کی نقل کرده. لذا شما تو روایت نشینید ان صادقن، ان فلان، ان فلان، ان فلان، ان فلان، میره 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 تا میرسه به معصوم. تمام این آدمایی که تو تاریخ ذکر کردن که این حدیثو گفته، تو علم رجال روانشناسی و جامعه شناسی خاص خودشو داره، یعنی همه این آدما شناسنامه دار هستن. اگه یه فقیه میاد میگه آقا حکم شرع اینه تو رساله، یعنی این بررسی های لازم شده، این حکم از نظر فقهی تا رسیده معصوم، حالا میگه اینه نتیجه. اینجور نیستش که بی حساب کتاب باشه، حتما به خصوص در فقه. حالا ما در مسائل غیر فقهی کمتر این دقت رو داشتیم و داریم، هنوزم داریم، و تو مسائل فقهی کاملا اینو بررسی میشه دقیق که کی نقل کرده این حدیثو، محتوا چه جور باید باشه، واقعا میشه این محتوا رو پذیرفت یا نه، با قرآن تطبیق داره یا نه، یک. دو، کیا نقل کردن، چه متخصصین، چه مجتهدین، چه علما، چه عرفایی پشت این بودن تا اینو نقل کردن. ما الان یه علم تخصصی داریم در حوزه های علمیه، زحمت میگشن طلبه ها، علما مدت ها میخونن این رو. پس به دین دروغ نبندی. الان ماه مبارک رمضان هست، اگه یه کسی مثلا بگه امام صادق اینجوری فرموده، اگه امام صادق نگفته اینو، مثلا یه کس دیگه گفته، میگه امام صادق گفته، دروغ در میاد، روزش هم باطل. دروغ بستن به اهل بیت، به امام، به پیغمبر، باطل میکنه روزه رو. لذا بعضی از کتابای شیعه در غایت اعتبار هست. چرا؟ مثلا اعمالی، این کتاب اعمالی، کتاب اعمالی تو ماه رمضان این بزرگ درس داده، یعنی تو ماه رمضان گفته امام صادق اینجوری فرموده، یعنی مطمئن بوده که امام صادق گفته که روزش باطل نشه. به جای احادیث اون بسیار اعتبار داره. پس نیاییم به اسم دین معصیت بکنیم، هوسبازی بکنیم، بعد نسبتش بدیم به دین، توجیه های دینی بکنیم به کارمون رو. خیلی قلعه بدعت بذاریم، چیزی که در دین نیست و بیاری بکنیمش در دین، بگیم اشکال نداره. این
عشق تو صبر و ثباتم میدهد، عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد. یارب امشب برایم نم باران بنویس، دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس. یارب امشب برایم نم باران بنویس.